اسلامی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض می‌کنم. روز شما بخیر. دعوت می‌کنم با این بخش خبری همراه باشید. کنگره بین‌المللی قدس شریف با حضور اندیشمندانی از 18 کشور جهان روز گذشته به صورت مجازی در قم آغاز به کار کرد. حضرت آیت الله نوری همدانی در پیامی به این کنگره قدس را مسئله اصلی مسلمانان جهان دانستند و افزودند سازمان‌های حقوق بشری و اسلامی و کسانی که خود را به دروغ خادم قرآن و حرمین شریفین معرفی می‌کنند در حال کمک به ظالم هستند و با سکوت مرگبار خود ظلم استکبار و صهیونیست را تقویت می‌کنند. آیت الله عرافی رئیس کنگره بین المللی قدس شریف هم تلاش برای آزادی قدس را واجب دینی و اعتقادی دانست و گفت اگر تمام جهان این تکلیف را رها کنند، جمهوری اسلامی آن را رها نمی کند. در این همایش که امروز هم ادامه می‌یابد، شخصیت‌های برجسته جهان اسلام از جمله شیخ عیسی قاسم از بحرین و شیخ بدرالدین حسن مفتی سوریه و همچنین مسئولانی از جریانات مقاومت از جمله حماس و حزب الله نیز سخنرانی خواهند کرد.
فلسطین مسئله اساسی جهان اسلام که نیازمند بررسی است. در کنگره‌ای به زبان‌های مختلف با اندیشمندانی از 20 کشور، عالم اهل سنت در سیستان و بلوچستان خودمان گرفته تا یک فعال مذهبی در آمریکا و یک فعال حقوق بشر در تایلند.
را مگ ما به تی پلای تان.
موضوعات مثل معامله قرن، ابعاد اون، پیامدهای اون، تروریسم دولتی، افراطی‌گری و رژیم صهیونیستی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
این همایش مجازی با پیامی از آیت الله نوری همدانی آغاز شد. پیامی که سکوت و سازش پنهانی دولت مردان در برخی از کشورهای اسلامی را ظلم آشکار به قدس شریف می‌داند.
عده‌ای از سردمداران بلاد اسلامی در حال کمک به ظالم هستند و با سکوت مرگبار خود ظلم استکبار و صهیونیست را تقویت می‌کنند و مسئله اول جهان اسلام قدس را تضعیف می‌کنند.
آیت الله عرافی سخنران ویژه این نشست هم به تشریح تاریخ این رژیم جدید پرداخت. رژیمی اشغالگر که زمانی آرزوی نیل تا فرات را داشت، اما با فداکاری مسلمانان تا کنون نتوانسته به هیچ یک از اهداف خود برسد و فقط تاریخی از جنایت را در کارنامه خود ثبت کرده.
امروز برای همه روشن شده که این رژیم سرخورده شده و در حال دست کشیدن از اهداف خود و فراموش کردن آرزوی سلطه بر سرزمین‌های نیل تا فرات هست. و اکنون برای موجودیت خود به هر ابزاری متوسل می شود.
رهبر فداکار نهضت اسلامی بحرین دیگر سخنران این مراسم امنیت قدس و مسجد الاقصی را در گروه قدرت و فداکاری امت اسلامی دانست و گفت تنها راه پیروزی کنار گذاشتن تعصبات مذهبی است.
امنیت و مسئولیت مسجد الاقصی و قدس در گروه قدرت، ایمان و فداکاری امت اسلامی است. ملتی برخوردار از غیرت دینی.
اندیشمندانی که در این کنگره حضور دارند همه بر یک نکته تاکید می‌کنند، اینکه فلسطین پاره تن اسلام است و تنها راه آزادی آن اتحاد همه مسلمانان است. علی صادقی، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
حدود 90% ظرفیت کاروان‌های حج تمتع امسال تکمیل شد. رئیس سازمان حج و زیارت در نشست شورای برنامه‌ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت گفت مراحل ثبت نام و انتخاب کاروان‌ها بر اساس تفاهم‌نامه با عربستان انجام شده، اما سعودی‌ها تا کنون موضع رسمی خود را در خصوص ارائه خدمات عملیات حج اعلام نکرده‌اند. آقای رشیدیان با اشاره به اینکه در حال حاضر برگزار شدن حج مشخص نیست، ابراز امیدواری کرد با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی حج امسال برگزار شود. آقای رضایی، سرپرست معاونت حج و عمره سازمان حج و زیارت، هم از تکمیل شدن 88% ظرفیت کاروان‌های حج آینده خبر داد و افزود آموزش زائران در فضای مجازی و در قالب کلاس‌های برخط ادامه دارد. به صدا در آمدن زنگ خطر جمعیت در ایران. بر اساس آمار، در 6 سال گذشته شاخص‌های جمعیتی نه تنها به روند کاهشی خود ادامه داده، بلکه شیب کاهشی آن نیز افزایش داشته است که با این روند رشد جمعیت کشور تا 20 سال آینده منفی خواهد شد. این در حالی است که کاهش جمعیت جوان و افزایش سالمندان سبب بروز چالش‌های جدی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای کشور می‌شود و از منظر فردی نیز الگوی کم فرزندی و تک فرزندی در آینده نهاد خانواده را دچار بحران خواهد کرد. امروز 30 اردیبهشت ماه روز ملی جمعیت است. گزارشی بشنوید از همکارم آقای کاظمی.
حکایت غم‌انگیز جمعیت و بی‌توجهی برخی مسئولین. در حالی که برخی کشورهای جهان با ارائه مشوق‌هایی به خانواده‌ها برای افزایش و جوان کردن جمعیت خود تلاش می‌کنند، اما در کشورمان با گذشت بیش از 6 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت، نه تنها به طور کامل سیاست‌های تشویقی افزایش جمعیت اجرا نمی‌شود، بلکه هنوز آثار سیاست‌های کاهشی جمعیت وجود دارد و مانع از اجرای برنامه‌های جدید جمعیتی می شود. دلیل آن همین که به گفته پژوهشگران رشد جمعیت کشور به کمتر از 1% رسیده است. آقای قاسمی، دبیر کارگروه جمعیت مرکز ماهر بسیج:
ما طی 5 سال گذشته شاهد کاهش تعداد تولدها بودیم، اما بالاترین کاهش در سال 98 اتفاق افتاد که شاهد کاهش بیش از 170 هزار تولد در کشور بودیم که یک رکورد به شمار میاد. با این میزان کاهش، نرخ رشد جمعیت کل کشور که بر اساس شماری سال 1395 1.24% بود، امروز به کمتر از 1% کاهش پیدا کرده.
آمار کاهش جمعیت کشور را در ابتدا کمیته رصد و پایش سیاست‌های جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی رسانه‌ای کرد. به گفته آقای محمودی، رئیس این کمیته، میزان موالید و مرگ و میر و مهاجرت شاخص‌های اندازه‌گیری نرخ رشد جمعیت است که با یک مقایسه ساده آمار ثبت احوال میتوان آن را به دست آورد.
پیش‌بینی کرده بودیم که تا پایان سال 98 تولدها به 1,210,000 تا برسه، در حالی که اون چیزی که عملا اتفاق افتاده 1,196,000 تا است. یعنی فراتر از پیش بینی های ما هم، یعنی بیشتر کاهش پیدا کرده.
به نظر با وجود سیاست های کلی جمعیت، عزم جدی برای پیگیری و عمل به این سیاست ها مشاهده نمی شود و موضوع جمعیت در اولویت دستگاه مسئول قرار نگرفته است. حجت الاسلام آزادی خواه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس:
در رابطه با جمعیت دستگاه اجرایی، واقعا من اعتقادم اینه که کوتاهی میکنن. این یک واقعیت غیر قابل انکاره. در حوزه قانونگذاری هم مجلس کوتاهی میکنه، یعنی مجلس دهم هم که خود حقیر عضو کمیسیون فرهنگی بودن و در حوزه جمعیت هم خیلی تلاش کردیم، متاسفانه موفق به یک عملیات اجرایی در حوزه تدوین قانون نشدیم. اگرچه خب زمان بسیار زیادی کمیسیون گذاشت برای طرح تعالی جمعیت و خانواده که طرح خیلی خوبی بود اگر قانون میشد.
به گفته کارشناسان حوزه جمعیت، نه تنها به سیاست‌های افزایش جمعیت اهمیت داده نشده، بلکه اصول اشتباه گذشته، یعنی کاهش جمعیت، نیز همچنان پابرجاست. آقای دکتر قاسمی:
بنده به عنوان یک کارشناس پژوهشگر در حوزه جمعیت عرض می‌کنم، نه تنها رو سیاست‌های کلی جمعیت عمل نشده، بلکه رویه مخالف اون، یعنی تداوم الگوی کم فرزندی و حتی ترویج کم فرزندی از رسانه‌ها گرفته تا تصمیمات بسیاری از نهادها همچنان ادامه داره.
با تداوم روند کنونی، پیشبینی نگران کننده این است که تا 2 دهه آینده نرخ رشد جمعیت ایران به عدد 0% سقوط خواهد کرد که قطعا این بی‌توجهی خطرات زیادی از جمله پیر شدن جمعیت کشور را در پی خواهد داشت، موضوعی که میتواند بر اقتصاد، فرهنگ و سبک زندگی ما مؤثر باشد.
امروز حفظ جمعیت جوان کشور یکی از ابزارهای قوت، اینی که بنده رو موالید تکیه میکنم زیاد به خاطر اینه.
شنونده خبرهای رادیو عارف هستید. نماز عید فطر در مصلی‌های مناطق با وضعیت قرمز و زرد اقامه نمی شود. شورای سیاستگذاری ائمه جمعیت کشور در اطلاعیه اعلام کرد نماز عید فطر امسال با مراعات ضوابط بهداشتی تنها در مصلی‌ها و مساجد مناطق سفید اقامه می‌شود. این شورا درباره برگزاری نماز جمعه هم اعلام کرد نماز جمعه این هفته در 180 پایگاه در 132 شهرستان که از وضعیت سفید برخوردار هستند اقامه خواهد شد. میزان زکات فطریه از سوی مراجع معظم تقلید اعلام شد. دفاتر حضرات آیات مکارم شیرازی، نوری حمیدانی، صافی گلپایگانی، صبحانی و علوی گرگانی میزان زکات فطره امسال را بر مبنای قوت قالب گندم هر نفر 3 کیلو معادل 10,000 تومان و بر مبنای قوت قالب برنج 3 کیلو معادل 30,000 تا 50,000 تومان اعلام کردند. در پویش ایران همدل کمیته امداد 107 میلیارد تومان کمک های نقدی مردمی جمع آوری شد. رئیس کمیته امداد امام خمینی با اعلام این خبر گفت مردم نیکوکار ایران اسلامی 92 میلیارد تومان هم برای مشارکت در طرح اطعام مهدوی به منظور تهیه غذای گرم برای نیازمندان و محرومان کمک کردند. آقای بختیاری به راه اندازی 1700 مرکز اطعام مهدوی در سراسر کشور اشاره کرد و افزود
در رابطه با اطعام ما تصمیم گرفتیم در کمیته امداد که یک ستادی رو اندازی بشه در سطح ملی و در سطح استانها و 313 مرکز اطعام مهدوی در کشور راه اندازی بشه و آشپزخانه هایی که در این رابطه فعال میشن 313 آشپزخانه بزرگ با رعایت پروتکل های بهداشتی فعال بشن. الانی که من خدمتون هستم عددش رسیده به حدود 1700 مرکز اطعام مهدوی در شهر کشور. ما پیش بینی کرده بودیم با کمک خیریه با کمک مردم بتوانیم تا پایان ماه پرفیض رمضان 5 میلیون غذای گرم در اختیار نیازمندان قرار بدیم. تا دیشب که من آخرین گزارش گرفتم این عدد 5 میلیون به 6 میلیون و 665 هزار غذای گرم در اختیار نیازمندان قرار گرفت. روندی که الان داره میره به جلو ما پیش بینی می کنیم تا پایان ماه پرفیض رمضان عدد به 7 میلیون غذای گرم برسه.
نرم افزار مجازی راهیان نور طراحی و رونمایی شد. بسیج دانشجویی با طراحی این نرم افزار زمینه سفر 1600 نفر را به مناطق عملیات دفاع مقدس فراهم کرده است. در نرم افزار مجازی راهیان نور به مسائلی از جمله روایتگری دفاع مقدس، معرفی خانواده شهدا و وصیت‌نامه شهدا پرداخته می شود. سردار سلیمانی، فرمانده قرارگاه راهیان نور سپاه، در مراسم رونمایی از این نرم افزار راهیان نور را به سری برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دانست و ابراز امیدواری کرد با ترویج راهیان نور در فضای مجازی خلأ حضور فیزیکی جامعه به ویژه دانشجویان جبران شود. بیش از 400 هزار نفر از نمایشگاه مجازی حجاب بازدید کردند. نخستین نمایشگاه مجازی عفاف و حجاب همزمان با ماه مبارک رمضان با بیش از 700 محصول از 80 شرکت داخلی برپا شده و در مدت برگزاری بیش از 400 هزار نفر از این نمایشگاه بازدید کردند. این نمایشگاه در 5 بخش چادرهای مهمانی و اجتماع، مانتو و عبای اسلامی، شال و روسری، لباسای کودک و نوجوان و ملزومات حجاب است. علاقمندان تا 10 خرداد می توانند برای خرید محصولات حجاب به پایگاه اینترنتی نمایشگاه مجازی محصولات عفاف و حجاب رمضان به نشانی حجاب 99.ir مراجعه کنند. نمایشگاه تجلی مقاومت به مناسبت روز جهانی قدس در موزه هنرهای معاصر فلسطین برگزار شد. آقای محمدی نیا مدیر کل روابط عمومی موزه گفت در این نمایشگاه 65 هنرمند ایرانی و خارجی آثار هنری خود را با موضوع مقاومت و اتحاد جهان اسلام و همبستگی و شهادت در راه آزادسازی فلسطین به نمایش گذاشتند. علاقمندان می توانند برای تماشای آثار تجلی مقاومت به پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان هنر به نشانی hunar.ac.ir مراجعه کنند. و 800 مبلغ دینی با محوریت 110 مسجد در قم فعالیت تبلیغی می کنند. مدیر کل تبلیغات اسلامی قم گفت 20 هزار خانوار اطراف مساجد از خدمات این مبلغان دینی در قالب 20 گروه جهادی تبلیغی بهره‌مند می شوند. حجت الاسلام زمانی افزود برای این طرح بیش از 45 برنامه پیشبینی شده که قدردانی از روز اولی ها، ترویج فرهنگ کتابخوانی، ترویج محفل های قرآنی خانگی، عیادت از خانواده بیماران و متوفیان و ارائه مشاوره خانواده از جمله این برنامه هاست. به آگاهیتان میرسانم امروز سه‌شنبه 30 اردیبهشت سال 1399 هجری شمسی برابر است با 25 رمضان سال 1441 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:03، غروب آفتاب ساعت 20:06 و زمان اذان مغرب ساعت 20:26 خواهد بود. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
ساعت 11:15 است و شما عزیزان بخش دوم برنامه های رادیو معارف رو میشنوید در سه‌شنبه 30 اردیبهشت ماه و 25 روز از ماه مبارک رمضان. انشاءالله طاعات و عباداتتون مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه. دعوت میکنم با همکاران خوبم در برنامه زنده ی آینه جان به مدت 45 همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم ماه شکوفایی قرآن، رمضان باز هم جاری تسبیح و دعا، پل زدن تا به خدا و تجلی صفات جانان در آینه جان.
رمضان ماه خدا، ماه عبادت، ماه دعا. رمضان ماه علی، ماه ضیافت بهر ولی. رمضان ماه خدا، ماه عبادت، ماه دعا. رمضان ماه علی، ماه
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و هزاران درود به شما بندگان مؤمن و روزدار، شما مسافران شهر رمضان. طاعات و عبادت هاتون قبول و آینه جانتون روشن به نور الهی.
ربنا اكتبنا من الشاكرين، ربنا اكتبنا من الذاكرين، ربنا اكتبنا من التائبين، يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا معين، يا إلهي.
25 روز از ماه مبارک رمضان، 30 روز از اردیبهشت 1399 و این 25 برنامه آینه جانه که تقدیم حضور شما عزیزان شنونده میکنیم. انشاءالله تا ساعت 12 ما رو همراهی بفرمایید. این برنامه یک کار مشترکه که رادیو معارف و معاونت فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تقدیم حضور شما عزیزان میکنن. میدونید که در این برنامه هر روز یک مسابقه داریم، 5 برگزیده که به قید قرعه انتخاب میشن و همین معاونتی که عرض کردم در معاونت فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران به هر کدوم از این عزیزان یک کارت هدیه 2,000,000 ریالی تقدیم میکنه که انشالله مبارکشون باشه. سوال مسابقه دیروز رو که شنیدید، گزینه درست گزینه الف بود، فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی در بدنه حکومت ها، که انشالله شما جزو کسانی بودید که به این سوال پاسخ درست دادید. @ آینه جان، این نشانی کانال اطلاع رسانی برنامه ما در پیام رسان سروشه که از ساعت 3 دیروز بعد از ظهر نام برندگان درش درج شده. اما اگر که هنوز نتونستید مراجعه بکنید، من خدمت شما میخونم اسامی برندگان رو. آقایان و خانم ها: زهرا خلیلیان از فارس، فاطمه مسعودیه، جمشید گلستان فرد، امیر حمیدزاده و حسین علی غلامیان. یک بار دیگه عرض کنم: زهرا خلیلیان از فارس، فاطمه مسعودیه، جمشید گلستان فرد، امیر حمیدزاده و حسین علی غلامیان. انشالله هدیه مبارکشون باشه. خب هر روز همراه بودیم با حجت الاسلام و المسلمین محمد حاج ابوالقاسم. ایشون یکی از داستانهای یک جزء قرآن کریم رو به تناسب اون روزی که خونده میشه اون جزء برامون نقل میکنن. امروز هم یک داستان کوتاه هست جزء 25 قرآن کریم و پیام ها و نکته های اون.
بسم الله الرحمن الرحیم. روز 25 ماه مبارک رمضان است. امروز به چند آیه از آیات سوره زخرف اشاره میکنیم. فرازی از زندگی درس آموز حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام و نحوه مواجهه فرعون و جریان سلطه با اولیاء الهی. در ابتدا آیه 46 و 47 رو با هم میشنویم.
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون.
خداوند متعال می‌فرماید موسی را به همراه آیات و نشانه‌هایمان به سوی فرعون فرستادیم و به فرعون فرمود که من فرستاده پروردگار جهانیانم، اما قرآن میگه فلم ما جاءهم به آیاتنا اذا هم منها یضحکون. آیات و نشانه‌های الهی را مورد تحقیر و تمسخر قرار دادن، این اولین راهبرد دشمنان در برابر اولیاء الهی است. با تمسخر و با استفاده از ابزار فرهنگی به دنبال این هستند که رهبران حق رو از چشم مردم بیاندازند. آیه 48 رو بشنویم.
و ما نریهم من آیت الا هی اکبر من اختها و اخذناهم بالعذاب لعلهم یرجعون.
خداوند می فرماید نشانه هایی رو به فرعونیان ارائه کردیم، هر یک بزرگتر از دیگری، نشانه هایی از قبیل عصای موسی، ید بیضا، معجزه طوفان. مدتی بر بنی اسرائیل طوفانی فرستاده شد، در برهه ای از زمان ملخ‌ها به بنی اسرائیل حمله ور شدند، قورباغه‌ها در میان شهر و دیار فرعونیان گسترش پیدا کردند. تمام این آیات رو دیدند اما ایمان نیاوردند. آیه 49 و 50 به یک تناقض رفتاری مستکبران اشاره می‌کنه. بشنویم.
و قالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون.
وقتی گرفتار سختی ها شدن به حضرت موسی گفتن ای ساحر، از پروردگارت بخواه که این عذابها را از ما برطرف بکنه. از یک طرف او را ساحر می دانند، به او توهین می کنند، او را تحقیر می کنند، از طرف دیگه به او می گن دعا کن، از خدا بخواه که عذاب را از ما بردارد. این تناقض رفتاری همواره بر سیره مستکبران حاکم هست. فرعون در میان مردم ندا داد، گفت ای مردم ببینید حاکمیت مصر از آن من است، نهرها و رودخانه هایی که در این کشور جاری است همه از آن من است. آیا من بهترم برای شما یا این شخصی که خار است، پست است، حقیر است؟ ولا یکاد و یبین، حتی نمیتواند به درستی سخن بگوید. چرا دستبندهایی از طلا ندارد؟ چرا فرشتگان او را همراهی نمی کنند؟ مردم تصور کردن هر کسی پول دارد، هر کسی ثروت داره، هر کسی امکانات داره شایسته رهبری است. نگاه کردن دیدن خودشون فقیرن، پابرهنه هستن. وقتی نظام ارزشی امتی عوض شد، وقتی امتی تحقیر شد، وقتی تمدن مادی در نگاه یک امت ارزش اصلی قلمداد شد و همه توجه ها به سمت تمدن مادی جلب شد، اشخاص بی اختیار به دنبال تمدن مادی حرکت میکنن. اللهم لا تجعلها آخر العهد من سیامنا ایاه، خدایا این ماه رمضان رو آخرین ماه رمضان عمر ما قرار نده. فَإِنْ جَعَلْتَهُ فَجَعَلْنَا مِنَ الْمَرْحُومِينَ، اگر این ماه آخرین ماه عمر ماست ما را مشمول رحمت خودت قرار بده. وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْمَحْرُومِينَ، خدایا ما را در زمره محرومان قرار مده. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
صلى الله على محمد صلى الله على النبي صلى الله على محمد وعلى آل النبي.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله شما هم همراه من از این نکته‌ای که جناب آقای حاج ابوالقاسم بیان کردن از جزء 25 قرآن کریم بهره برده باشید و این نکات بتونه یک دستور کار و آیین‌نامه برای زندگی همه ما باشه. بریم سراغ سوال مسابقه امروز. مهمترین سیاست و برنامه تبلیغی رسانه‌های بیگانه چیست؟ الف تخریب مسئولان نظام، ب مأیوس سازی مردم و مسئولان، جیم انتشار اخبار محرمانه، و دال معرفی یک سویه پیشرفت‌های غرب. یه بار دیگه بخونم. مهمترین سیاست و برنامه تبلیغی رسانه‌های بیگانه چیست؟ الف تخریب مسئولان نظام، ب مأیوس سازی مردم و مسئولان، جیم انتشار اخبار محرمانه، و دال معرفی یک سویه پیشرفت‌های غرب. الان سوالمون روی رادیو نما هم داره به نمایش در میاد، اگه گزینه‌ها رو از یاد بردید میتونید مراجعه کنید، همین الان ببینید رادیو نما رو. تا ساعت 12:30 هم فرصت دارید به 30553 گزینه درست رو بفرستید. حتما هم در ابتدای اون پیامکتون عبارت آینه جان رو قید کنید. خب مهمان عزیز تلفنی داریم که الان می‌خوایم باشون گفتگو بکنیم، جناب آقای دکتر امین سهرابی از پزشکان عزیز در دانشگاه علوم پزشکی حضرت بقیت الله ارواحنا فدا. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم، عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای رکنی و شنوندگان محترم. آرزوی قبولی پاس عبادات هم دارم خدمت شما بزرگواران، در خدمت هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر سهرابی عزیز. ما 25 روز از ماه مبارک رو پشت سر گذاشتیم و خب طبعا بدن ما در این 25 روز یک رژیم غذایی، یک سبک غذایی رو در واقع باش عادت پیدا کرده دیگه.
دقیقاً.
با توجه به اینکه 4-5 روز دیگه بیشتر تا پایان ماه مبارک نداریم و بعد از اون دوباره برمیگردیم به روال 11 ماهی که همیشه داشتیم، برامون بفرمایید که آقای دکتر چه مطالبی رو باید در نظر بگیریم از این گذرانی که به هر حال اتفاق میفته، از این یک ماه روزداری به 11 ماه عادی.
بله بله، متشکرم. خدمت شما عرض بکنم که به هر حال هر سال ماه مبارک رمضان یه فرصت خیلی خوبیه که ما بتونیم که به قولی طبق روال با حذف الگوهای ناسالمی که ما تو غذا خوردن داریم و حالا فعالیت‌های بدنی داریم، میتونیم یه مقدار به دستگاه گوارشمون استراحت بدیم و فرصت مناسبی رو برای بهبود سلامت ما فراهم میکنه. حالا نکته‌ای که این وسط هست که ما اگر حالا الحمدلله رعایت کردیم و ماه مبارک چه نظر معنوی و چه نظر جسمی ماه خوبی برامون شد، ما بتونیم این رو چجوری برای بعد از ماه مبارک هم حفظ کنیم و ادامه بدیم و فرصت خوبی برامون فراهم بشه.
بله.
عرض کردیم که فواید روزه‌داری همون بحث کاهش چربی هست و تا حدودی کاهش وزن اگر الگوهای تغذیه‌ای خوب رعایت بشن و الگوهای جسمانی، در بلند مدت این باعث بهبود وضعیت روحی و روانی و جسمی همه افراد و روزه‌داران میشه. ما توصیه کردیم که به قولی تو مصرف میوه و سبزیجات رو برای جلوگیری از کم آبی حتما همه افراد استفاده بکنن و گفتیم که باید از غذاهای سرخ کردنی و حتی فست‌فودها و حتی غذاهای چرب و شور هم استفاده نکنیم، به کمتر استفاده بکنیم.
بله.
و بیشتر توصیه‌مون این بود که از غذاهای آب بر مبنای آبپز استفاده بشه. همین توصیه رو ما برای بعد ماه مبارک هم داریم، یعنی میگیم همین روال رو که همین ما تو همین ماه انجام دادیم به خیلی خوب هم تونستیم جواب بگیریم و کاملا جوابگو بود برامون، بتونیم انشالله بعد از ماه مبارک هم همین رو ادامه،
یعنی همین سبک زندگی سالم رو بتونیم ادامه بدیم.
دقیقاً. بله بله، طبق فرمایش شما همین سبک رو بتونیم ادامه بدیم، سبک زندگی که واقعا سبک زندگی سالم هست، همه اینا گواه بر این مطلب هستن که اگر بتونیم این سبک زندگی سالم رو توی این ماه انجام بدیم، انشالله برای ماهای بعد میتونیم کمک کنیم.
بله.
توصیه هایی که میشه که حالا یه توصیه کامل تری که انشالله برای بعد از عید فطر، انشالله بعد از یک ماه سخت که همه تونست که انشالله این ماه مبارک رو پشت سر بذارن.
بله.
اگر بتونیم، حالا من یه مقدارم جنبه معنوی رو بگم خدمتتون، بتونیم مثلا هفته یه روز، دو هفته یک بار یک روز بتونیم انشالله روزه رو هم ادامه بدیم که تناسب جسمی و بدنی هم در کنار برامون باشه و بتونیم انشالله این روال عادت خوب رو که تو این ماه دست آوردیم رو انشالله این رو ادامه هم بدیم.
بله.
اگر بتونیم که وعده های صبحانه و شام رو زود هنگام بخوریم، این یه عادت غذایی خیلی خوبیه که بشه اجراش کرد انشالله، یعنی که همین روالی که ما الان تو همین ماه هم داشتیم. البته این توصیه کلی هست، ولی خب قاعدتا این افرادی که بیمار هستن یا سالمندان، افراد دیابتی، خانم های باردار،
اونایی که حساب و کتابشون طبعا،
بله، اینا دیگه باید طبق نظر پزشک مخصوص خودشون از اینها توصیه خاص خودشون رو بگیرن. ورزش رو که ما چند جلسه در موردش صحبت